بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر ما در زندگیمون خلأی حس میکنیم، اگر در زندگی شخصیمون ابتلایی رو میبینیم، باید افراد بشینن محاسبه بکنن ببینن کجا تو بندگی خدا کم گذاشتن، چون بالاخره این امور معلول یک علتیه. یه تحقیق میدانی اجمالی یکی از مؤسسات مشاور که مشاوره دینی میده انجام داده، متاسفانه با پیشرفت علم و تکنولوژی، البته اینجا خوشبختانه علم و تکنولوژی پیشرفت خوبی داشته، اما متاسفانه یه چیزی که واقعا جای تأثر و تأسف داره، به جای اینکه اینها تبدیل به یک فرصت برای پیشرفت بشه، شده تهدید و پسرفت. استفاده حد اکثری از این فرصتها و بهره بردن از این دستورات ما رو به سعادت و کمال میرسونه. کمرنگ شدن خدا در زندگی ها، خدا رو علت العلل ندیدن، خدا رو در زندگی نیاوردن، خدا رو مد نظر قرار ندادن. یه نمونه عرض بکنم که با کمال تأثر و تأسف عرض بکنیم، زیاد شده و زیاد هم از ما مزنگ میزنن یا حضوری یا نامه سوال میکنن. جریان سقط جنینه، میگه آقا من نمیخوام بچه رو، خانومم باردار شده، میخوایم بریم سقط بکنیم، توافقم داریم. بعد رفته تا آخرش دیهش هم در آورده، میگه آقا اینقدر دیهشه دیگه، باید به خانومم بدم، میدم. یا زنه میگه باید به شوهرم بدم، میدم. اصلا دیه رو میدم شما در راه خدا استفاده کنیم، من بچه نمیخوام. میگم شما با این دیه کنار میایی، اما با اون قتل چی کار میکنی؟ مرتکب قتل نفس شدی. کسانی که برن سراغ سقط جنین، زندگیشون به آتیش کشیده میشه. یه زوج جوانی گوش به حرف بنده ندادن، رفت. اینا واقعا شیفته هم بودن، عاشق و معشوق بودن، لیلی و مجنون بودن، زبان زد بودن، بس که همدیگر رو دوست می داشتن. با سقط جنینی که تو این خانواده اتفاق افتاد، این زندگی به آتش کشیده شد، جدا شدن. دختر خانم دوباره ازدواج کرد، اخیراً شنیدم در شرف طلاقه. اون مردم ازدواج نکرد، زندگیش هم فقط نکبته، مرتکب قتله. بعد میای میگی چرا؟ میگه آقا من که پولی ندارم، از جهت معیشتی در مضیقم. بعضی هم که روشون نشه این حرفو بزنن، میگه در این جامعه و در این دنیای وانفسا من چیکار کنم با مسئله تربیتی بچم؟ اگه آدم تو وادی دین باشه، باباها لقمه حلال ببرید تو خونه، مادرها بدون وضو به بچه هاتون شیر ندید، باباها قرآن به بچه هاتون یاد بدید، محبت پیغمبر و آل پیغمبر رو تو دل بچه هاتون قرار بدید، بقیهش رو بسپرید به خدا، همش رو بسپرید به خدا. آقا چرا صاحب اولاد نمیشی؟ بابا جمعیت شیعه خیلی کم شده. چرا؟ تو یه منطقه تو همین تهران یه مرکز فرهنگی هست، من اسمشو اجازه بدید عرض نکنم، زیادم از اینجا فاصله نداره. مسئول اون مرکز فرهنگی رفیق بنده است، میگفت همسایه های اینجا رو دعوت کردم، بالا شهر تهران نیست، غرب و شرق هم نیست، تقریبا مرکز تهرانه. میگفت همسایه ها رو دعوت کردم، همسایه ها اومدن یه شامی چیزی بهشون بدم که ما رفت آمد داریم، سر صدا داریم، ازشون معذرت خواهی کرده باشم. نگاه کردم دیدم اکثر همسایه های ما غیر شیعن تو تهران. بعد رفتم مدرسه‌ای که نزدیک مرکز فرهنگی است، دیدم کلاس اول ابتدایی مثلا 30 تا دانش آموز داره، 18 تاش غیر شیعه است. 18 تاش. چرا ازدیاد جمعیت؟ چرا نه؟ چرا محب امیرالمؤمنین باید کم رنگ بشه؟ و اون شعار بسیار غلط اسرائیلی رو تو مخ ما بکنن؟ و نتیجه‌ش رو الان داریم با یه وضعیت بد داریم می‌بینیم. می آقا من مشکل اقتصادی و معیشتی دارم، خدا کجاست؟ خدا رو پررنگ ببینیم، برای خدا جا باز کنیم تو قلب و وجود و زندگیمون و بدونیم که همه چیز در ید قدرت اوست. عزت دست خداست، ذلت هم دست خداست. اما روایت امشب از امام حسین، عیون اخبار و رضا، از سید الشهدا علیه السلام، آخر این سند میخوره از علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. رسول گرامی اسلام به امیرالمؤمنین فرمودن یا علی، یقول الله تبارک و تعالی، خدا میگوید به کی؟ به ما، به عبادش، یا ابن آدم ما تنصفونی، ای بچه های آدم به من انصاف نمیدهی؟ ما تنصفونی، به من انصاف نمیدی؟ این همه نعمت و متوجه تو عبدم کردم، این همه نعمت و متوجه تو مخلوقم کردم، تو در ازاش به من چی میگی و چی میدی؟ من این همه برای خدا کار کردم، من واقعا لیاقتم اینه؟ مزد من اینه؟ چرا من طلبکار خدا میشم؟ طرف میره مسجد جمکران، دو رکعت نماز میکنه، تو هر رکعت 100 بار میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذکر رکوع و سجده هم 7 مرتبه، بعد از نماز هم 100 تا درود بر پیغمبر میفرسته، سر از سجده برمیده چشاشو گرد میکنه، امام زمان کوشی. چرا من اینقدر توقع دارم از خدا؟ من که چی کار کردم؟ خب دو رکعت نماز خوندم، این همه خدا نعمت به من داده، من در ازای این همه نعمت حتی مواردی بدبین به خدا هم میشم، که ائمه معصومین تو کتب روایی مجبور شدن یه بابی برای ما باز بکنن با این عنوان، حسن ظن نسبت به خدا. هم اصول کافی، هم کتاب جهاد النفس وسائل الشیعه، یه باب مستقلی داره حسن ظن نسبت به خدا. خدا که بد بنده هاشو نمیخواد، خدا بد برای ما رقم نمیزنه، ولی باید ببینیم ما چی کار کردیم تو بندگی خدا. ما تنصفونی، به من حق نمیدید، انصاف نمیدهید. اتحبب الیک بالنعم و تتمقت الی بالمعاصی، ای بچه های آدم با نعمتها با تو دوستی میورزم، اتحبب الیک بالنعم با نعمتها، اما تو با معصیت و با گناه میای با من دشمنی میکنی. من نعمت رو بر تو سرازیر کردم، تو از این نعمت استفاده میکنی، با من دشمنی میکنی. اگر موقعیت، کی بهمون داده این موقعیت رو؟ خدا. اگر مال، خدا. اگر آبروه، خدا. اگر زیبایی ظاهریه، خدا. همه چیز مال خداست، من چیزی ندارم. این همه نعمت به تو داده، در ازاش چی تعبیر خدا میدی؟ گناه، معصیت، نافرمانی. خدا میگه من از سر دوستی با بندم وارد میشم، نعمتو بر او سرازیر میکنم، ولی تو عبد من با من میای با گناه و معصیت میخوای دشمنی بکنی؟ آره؟ این مورد اول. مورد بعد، خیری الیک منزل و شرک الی صاعد، خیر من به صورت مستمر به تو میرسه و شر تو هم به من میرسه. شر به من میرسه یعنی چی؟ یعنی شأن خدا که نمیاد پایین، از خداوندی خدا هم چیزی کاسته، شر میره بالا، یعنی گوش به حرف خدا نمیدم، لجبازی میکنه، نافرمانی میکنه. آقا کی از اطاعت و بندگی خدا ضرر کرده؟ ولی اینقدر آدم داریم از نافرمانی خدا ضرر کردن، یه زمانی هم به خود میان که دیگه نمیشه جبران کرد، دیگه کار از کار گذشته. انصاف بده به من، من مرتب خیرم داره به تو میرسه، مرتب. یا موسی اب بخیل انا فیبخلنی عبدی، من بخیلم که بندم منو بخیل می انگارد. من میام نعمتم رو به تو سرازیر میکنم، رحمتم رو بر تو نازل میکنم، برکاتو برت نازل میکنم، برای تو خیر رقم میزنم. اما از اون طرف ببین خدا با ما چی کار کرد. خادمه تو حرم امام رضا علیه السلام منو دید، گفت حاج آقا ببین خدا با من چی کار کرده. گفتم چی شده؟ گفت بعد از مدتی صاحب اولاد شدیم، بچه‌م مریضه، جراحی های متعدد، الان معده مصنوعی بیرون شکم کار گذاشتیم، 8 ساله 10 ساله دارم میرم میام، این سهم منه، این مال منه، همش قر سر خدا. بعد طلبکار خدا میشیم. بابا اولا باید ببینی علتش چیه، ثانیاً خدا که بد رقم نمیزنه، ثالثاً اگر جایی درو به رود ببنده 100 جا دیگه درو به رود باز کرده، چرا اونا رو نمیبینی؟ یه بند خدای صاحب اولاد نمیشن، آدمای بسیار خوب خیر، زن و شوهر خیلی آدمای خوب و خیر، صاحب اولاد نمیشن. حتی مؤسسه رویان رفتن خارج از کشور رفتن، نشد. آقا یه روز اومده بودن قم، به اتفاق این مرد و همسرشون که خیلی خانواده محترمیان، رفتیم خدمت یکی از علما. پشت محله قدیمی چلختران قم منزل این پیرمرد بود، اخیراً ازشون خبر ندارم، نمیدونم در قید حیاتن یا از دنیا رفتن، آدم با صفا و نورانی بود. بعد به محضرشون گفتم آقا اینا صاحب اولاد نمیشن. ایشون یه مقدار درنگ کردن، رو کردن به این دختر، به این خانم، گفتن خانم یادت میخواستی با این آقا ازدواج بکنی پدرت راضی نبود؟ آقا این دوتا اصلا ریختن به هم. یادت بابات راضی نبود؟ چیزی جواب ندادم، معلوم بودم. گفت اون موقعی که باباتو تهدید کردی که یا با فلانی ازدواج میکنم یا با هیچ کس، یا تهدید کردی، بابات اومد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، رو کرد از بیبی خواست، گفت بیبی جان نسل منو با نسل فلانی قاطی نکن، تو نفرین پدر پشت سرت، صاحب اولادم نمیشی. نمیام دنبال علت بگردم، بعد خودم رو میکشم کنار، میگم خدا. یونس چند ساعت زودتر از اونی که باید از محل پیغمبریش میرفت بیرون، رفت بیرون، چند سال زحمت امت رو کشیده بود، چرا زودتر اومدی قبل از اینکه بلا بیاد؟ به شکم نهنگ اسیر شد. و ظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات، تو ظلمت شکم این ماهی و نهنگ گفت لا اله الا ان سبحانک، خدای تو منزهی، انی کنتم من الظالمین، تمام این بلاها من قبل خودمه، انی کنتم من الظالمین. این که شد فاستجبنا له و نجیناه من الغم. اینم مورد بعد. مورد بعد، ولا یزال ملک کریم یعتینی انک فی کل یوم و لیلت به عمل قبیح منک. یه ملکی کریمی که مأمور نوشتنه، هر روز و شب از تو یه عمل بد به من گزارش میکنه. پس چرا خدایا عذابمون نمیکنی؟ پس چرا بلا بهمون نازل نمیکنی؟ خدا میگه من به بندم مهلت میدم، مهلت 7 ساعته، یه روایت دیدم 7 روزه مهلت میدم، شاید بندم توبه بکنه، شاید برگرده. ولو به این اندازه که از کرده خودش پشیمان بشه کافیه، به همین اندازه اگر انجام بده رحمتش رو خدا نازل میکنه. لو سمعت وصفک من غیرک، اگر وصف خودتو از غیر خودت بشنوی، و انت لا تعلم من الموصوف، ندونی از خودت دارن برای خودت میگن، لسارعت الا مقته، شتاب برمیداری به سمت دشمنی، به سمت هلاکت. ببین خدا چقدر میاد، چقدر همراه با ما. یکی از اساتید میفرمود خداوند تبارک و تعالی امام حسین علیه السلام و فرستاد کربلا تا ما در خونه خدا حرف برای گفتن داشته باشیم. میایم در خونه خدا بتونیم بگیم یا قدیم الاحسان به حق حسین، بتونیم بگیم. دلیل برای این حرف همین زیارت تو زیارت اربعین، این فقره در زیارت اربعین، و بذل مهجته فیکل یستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. حسین رفت کربلا برای چی؟ برای نجات ما از زلالت، از گمراهی. اگر کسی با ابی عبدالله علیه السلام و ابتلای امام حسین درگیر بشه سالک میشه، اونم سلوک جمیل. با عاشورا انسان سالک بشه، با عاشورا بشه بنده خدا. اگر بشه حرارت امام حسین در دل منتقل بشه، سرعت سیر انسان میره بالا، سرعت میره بالا. فرمود ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. از قتل حسین یه حرارتی در دل به وجود میاد که حرارت که اصلا خنکی نمیبینه. این حرارت علت برای چند چیز ممکنه باشه. هر چی بیشتر دلتون برای امام حسین بسوزه و بتپه ها، خدا بیشتر در دل قرار میگیره. همینجا تو پرانتز عرض بکنم، حسینی که من و شما عاشقشیم شب عاشورا میفرماید نماز. اگه نماز خون هستی بکنش نماز اول وقت، اگه اول وقت بکنش جماعت، اگه نماز اول وقت به جماعت نافله رو اضافه کن. به یاد اون نافله خان کربلا و کوفه و شام که امام سجاد فرمود یک شب ندیدم عمه جانم زینب نافلش ترک بشه. حضرت داره میره میدان، امام حسین چی فرمودن به زینب کبرا؟ زینبم حسین تو نماز شب دعا کن، حسین تو نماز شب دعا کن. اهل نماز شب باشیم، بعد ببینید چقدر برکت تو زندگی میاد، چقدر آرامش تو زندگی میاد. خدا رو بیاریم تو زندگی، نماز رو تو زندگی حاکم کنیم، نماز هست نافله رو بیاریم. دو سه مورد دیگه هم هست، انشاءالله اگر حیاتی بود آینده عرض میکنم. انس با قرآن، انس با استغفار و انس با دعا، اینا خیلی مهمه. نماز، قرآن، دعا، استغفار قلب آدم رو نرم میکنه. امشب مهمان کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام هستیم، منتها با رفتن در خونه آقازاده هاشون. دو تا آقازاده حداقل امام حسن تو کربلا آوردن. چه درسی دارن این آقازاده ها به ما؟ هر کدوماشون رو نگاه بکنید، عبدالله ابن حسن رو ببینید یا قاسم ابن الحسن رو ببینید، چه درسی برای ما دارن این آقازاده ها، چه درسی دارن. من راجع به حضرت عبدالله یه جمله عرض بکنم که این آقازاده عاشق سید الشهدا علیه السلامه. اونی که به تحقیق نزدیکیه باید سن مبارکشون هم حدود 11 سال باشه، حالا 9 سال گفتن ولی اون که به تحقیق نزدیکه 11 ساله. حضرت قاسم ابن الحسن هم از بصیرت و معرفت بسیار بالایی برخوردار بود، بسیار بالایی برخوردار بود. شب عاشورا امام حسین فرمود روشنی خیمه رو کم کنید، کم کردن. بعد فرمود هر کی بمونه کشته میشه ها، هر کی بمونه کشته میشه. سکینه خاتون میفهمد والله ما اتم کلامه الا و تفرق نه و اشرت و اشرین. صحبت بابام تموم نشده، ده تا ده تا بیست تا بیست تا از زیر خیمه بلند شدن رفتن. بعد فرمود حالا روشنی خیمه رو زیاد کنی، زیاد کردم. فرمود هر کی بمونه کشته میشه ها، حالا بیاد جایگاه خودتون در بهشت رو ببینید. یه وقت دیدن یه آقازاده یه قدم جلو برمیداره، یه قدم عقب میره، کس نیست جز قاسم یتیم امام حسن. خدا ایشالا برای جوونی نگیره، برای نوجوانی نگیره که در نوجوانی و جوانی سایه پدر از سرش بره. خیلی سخته. عمو جان فرمودی کشته میشم، منم کشته میشم. قاسمم شهادت در نزد تو چگونه است؟ از اصل برام گواراتره. آره قاسمم کشته میشی، اما قاسمم بلاء عظیمی در انتظار. قاسمم دوباره عرض میکنم، دوباره این عرض من رو عنایت کن، چون یه مطلبی هست. قاسمم تو کشته میشی، اما عزیزم بلاء عظیمی در انتظارت، کاری هم از من عمو برات بر نمیاد انجام. شد روز عاشورا، یکی یکی جوونا رفتن، هی میومد پیش عمو ابی عبدالله خودی نشون میداد. چه درد سر که قاسم راهی میدان شد، ولی این آقازاده‌ای که پاش به رکاب اسب نمی‌رسید، کلاه خود به سرش نبود، عمامه امام حسن شد کله خود قاسم، یه لباس عربی هم پیدا کردن شد زره قاسم. اینجوری وارد میدان شد، شروع کرد رجز خونده. چه رجزی خون؟ حالا از این بگذرم، ایشالله سروران براتون میخونن. اما اون بلاء عظیم چیه که امام حسین فرمود کاری هم از من بر نمیاد؟ مستحضری تو کربلا همه ابدان مطهر پامال سم ستوران شده، اما یه بار من مخصوصا آروم میگم که تا اون ته جلسه صداشون بلند شه، همه شهدا در کربلا بدناشون زیر سم اسب رفت، اما یه بار. و اون یه بارم که رفت جان در بدن نبود، تنها بدنی که دو بار زیر سم اسب رفت بدن قاسم ابن الحسن. از تو زیارت شهدا برمیاد بلاء عظیم اینجاست. مرحله اول که بدن قاسم زیر سم اسب رفت، قاسم زنده بود و زیر سم اسب رفت. اما راجع به عبدالله هم عرض بکنم خدمتون، این آقازاده تا صدای قربت عمو رو شنید دوید سمت گودی قتلگاه. امام حسین بلند صدا زد زینبم عبدالله رو حبسش کن، یعنی نگرش دار. دست عبدالله رو گرفت، اما صدای ناله حل من ناصر که بلند شد، دست رو از دست عمه کشید، دوان دوان اومد. دید یه ملعونی داره شمشیر حواله فرق ابی عبدالله میکنه، بلند ناله زد ای فرزند زن بدکاره، چی کار داری با عموم؟ شمشیر رو اومد فرود بیاره، عبدالله دستشو حائل کرد، شمشیر به دست عبدالله خود به پوست آویزان، افتاد رو سینه ابی عبدالله، افتاد رو سینه امام حسین. دو تا ناله زده، یه بار گفته یا اما عمو جان، یه بار هم گفته یا اما مادر. خدا هر شب آدم میخواد روزه سبک بخونه، آقا به کدوم قسمتش من اشاره بکنم؟ افتاد رو سینه. حالا من از شما سوال میکنم، جوابش با گریه شما. لحظه ای که دور ابی عبدالله رو دوره کردن، با شمشیر میزنن، با نیزه میزنن، با سنگ میزنن، با چوب میزنن، با عصا میزنن، بدن عبدالله هنوز رو سینه بود؟ اگه بوده، یعنی این نیزه ها که زدن بدن عبدالله به بدن حسین باید دوخته شده باشه. نبوده؟ کی اومده برده؟ جز زینب کبرا کسی هست؟ حالا تو ذهنتون مجسم کنید زینب بیاد بدنی که به پوست آویزان این دست رو برداره ببره. یه مورد دیگه عرض کنم، فقط یه جمله داره، اینو شب عاشورا فقط میتونم بگم محضرتون، الان نمیشه گفت ولی واقعا سخته، نمیشه گفت. اینا مد تو دل مقتل در میاد، یه روز جدید نیستا، صد بار شنیدیم از کنارش رد شدیم. قطعا آخرین کسی که لا اله الا الله قبل از امام حسین به شهادت رسید عبدالله ابن حسنه، بی تردید قطعا عبدالله رو سینه امام حسین به شهادت رسید. گفتم گوارای وجودتون. خب بی تردید قتلگاه عبدالله رو سینه امام حسینه. اون موقع که اومدن بدن لا اله الا الله، اون موقع که اومدن بدن عبدالله میخواستن کار حسین رو تمام کنن، دیدن بدن عبدالله مانعه، اینقدر به بدن عبدالله ضربه زدم، دست به گردن عمو فقط ناله میزد والله لا افارق و عمی، به خدا دست از عموم بر نمیدارم، والله لا افارق و عمی، اینقدر زدن. نمیدونم به خدا هنگم یه وقتایی نمیدونم اصلا بگم یا نگم، یا بقیت الله عذر میخوام ازت، ولی اگرم دل گریتونم نگرفت الکی داد بزنید، اب نداره، الکی داد بزنید، به خدا اجر و ثواب داره. من از شما سوال میکنم، یا بقیت الله، پس قطعا بدن عبدالله رو سینه امام حسین بوده، درسته؟ خیلی ببخشید من بی مقدمه وارد این روزه شدم، عذر میخوام. سوال، اون موقع که شمر با چکمه پرید رو سینه حسین، بدن عبدالله هنوز رو سینه بوده؟ دیدن شمر با چکمه اومد.